دکتر کریگ کینر، موتی، سخنرانی 8. موتی از 5 تا 6 موعظه بالای کوه. 2024 کریگ کینر و تد هیلبرانت. دکتر کریگ کینر در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 8 در مورد موعظه بالای کوه، موتی از 5 تا 6 است. ما داشتیم در مورد به اصطلاح تضادهای AC در موعظه بالای کوه صحبت می کردیم، جایی که او می گید، قتل نکن، خب، نباید بخوایی قتل کنی. زنا نکن، خب، به همسر همسایهات طمع جنسی نداشته باش. و سالها با بعضی از این چیزها دست و پنجه نرم کردم، نه طمع به همسر همسایهام، اما مخصوصا وقتی مجرد بودم و فکر می کردم، حتی توجه به زیبایی کسی هم نوعی شهوترانی است. یعنی خیلی سخت بود. و خواسته های AC مطمئنن توجه من را جلب کرد. یادم می آید یک بار در یک مراسم کلیسا بودم و در قلبم از خدا تشکر می کردم. مدت ها بود که به کسی شهوترانی نکرده بودم و ناگهان متوجه شدم که به دست ها خیره شدم، دست های زیبای زن روبرویم که به نشانه ستایش بالا رفته بود. گفتم خدایا من واقعا مشکلاتی دارم. اما به هر حال خداوند می تواند ما را از مشکلاتمان رهایی بخشد و به ما کمک کنه تا در برابر او پاک، مقدس و بیالایش باشیم. اما ما نباید به تمایلات جنسی دیگران طمع داشته باشیم. این به معنای خیانت به همسر یا همسر آینده‌مان است. و به همین ترتیب AC میگوید با طلاق به همسر خود خیانت نکنید. زیرا در اینجا نیز اگر به همسر خود خیانت کنیم، مرتکب خیانت شده ایم. این چیزها برای خیر و صلاح ما بودند. این خدا نیست که این قوانین را برای سختگیری بر ما وضع کرده است. اما خدا درد خیانت را می داند. او می داند که ما برای این کار ساخته نشده ایم. و بنابراین او این را طوری تنظیم کرد که ما به یکدیگر خیانت نکنیم تا وفادار بمانیم. AC هشدار می دهد که هر کس دوباره ازدواج کند، مرتکب زنا می شود. ما قبلا در مورد این موضوع صحبت کردیم. اگر این به معنای واقعی کلمه باشد، همه ازدواج‌های مجدد زنا محسوب می‌شوند و بنابراین باید ازدواج‌های دوم و سوم و غیره را فسخ کنیم. خب، قبل از اینکه به این نتیجه برسیم که هیچ اغراقی در کار نیست، باید به آموزه‌های AC در مورد طلاق به طور کلی در متن آن نگاه کنیم. مرقس 10 و آیه 11، هر که زن خود را طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند، نسبت به او مرتکب زنا شده است. به او توجه کنید. این فقط یک قانون نیست، فقط برای اینکه یک قانون داشته باشیم. این برای اطمینان از این است که به کسی خیانت نشود. طلاق یک جنایت بدون قربانی نیست. به کسی آسیب می‌رساند. این اشتباه است چون به یک طرف بیگناه ظلم می‌کند. گاهی اوقات هر دو طرف گناهکارند، اما در هر صورت اغلب یک طرف بیگناه است. در آن فرهنگ زن می‌توانست تقریباً به هر دلیلی طلاق بگیرد و پس از طلاق چاره اقتصادی چندانی نداشت. البته این به اون معنا نیست که مردم طلاق را چیز خوبی می دانستند. آنها تشخیص داده بودند که طلاق خوب نیست. برخی از خاخام‌های بعدی گفتند که حتی محراب خدا نیز هنگام وقوع طلاق اشک می ریزد. اما از طرف دیگر، اکثر معلمان معتقد بودند که این کار مجاز است. بنابراین برای مثال شما این داستان رو دارید که زنی آمد و از خاخام‌ها التماس کرد که لطفاً نگذارید شوهرم مرا طلاق دهد. من او را دوست دارم. من به او نیاز دارم. لطفاً نگذارید از من طلاق بگیرد. و آنها گفتند می‌دانید ما متأسفیم اما طبق قانون این حق اوست. ما نمی‌توانیم جلوی او را بگیریم. و این اتفاق بسیار غم‌انگیزی بود. حالا یک داستان خاخامی دیگر هم دارید. نمیدانم این یکی درست است یا نه، اما داستان قشنگی در این مورد است. طبق آموزه‌های خاخام‌ها، چون قرار است بارور و کثیر شوید، اگر زنی بعد از 10 سال به چهدار نشود، زن و شوهر باید طلاق بگیرند و همسران دیگری پیدا کنند و ببینند که آیا میتوانند به این طریق بچه‌دار شوند یا نه. و بنابراین این داستان وجود داشت و فقط خاخام‌ها نبودند. آن را در شب فیلو و جاهای دیگر پیدا می کنید، اما در مورد این یک زوج، آنها گفتند، خب، می دانید، شوهر می گوید، من تو را دوست دارم، اما نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. ما باید از این آموزه ها اطاعت کنیم. ما باید بارور و تکثیر شویم. ما 10 سال است که بچه دار نشده ایم، بنابراین باید از تو طلاق بگیرم. اما هر چیزی را که در این خانه بیشتر دوست داری، می گذارم وقتی به خانه پدرت برگشتی، با خودت ببری. و بنابراین او گفت بسیار خوب، بگذار برایت زیافتی ترتیب بدهم مثل استر. بنابراین برای او زیافتی ترتیب داد. او را حسابی ماست کرد. و در حالی که او کاملا مست بود، برادرانش آمدند، او را برداشتند و به خانه پدرش بردند. چون بالاخره پدرش گفته بود، هرچرا که در این خانه بیشتر دوست داری، می توانی داشته باشی. و وقتی بیدار شد، گفت، اوه، من نمی توانم تو را طلاق بدهم. او پیش خاخام ها رفت و آنها دعا کردند و بچه دار شدند. خب، داستان از این قرار است. اما در هر صورت طلاق به عنوان یک چیز غم‌انگیز شناخته می شد. اما آنها هیچ قانون واقعی نداشتند که شما نتوانید این کار را انجام دهید. بنابراین اگر کسی مرتکب زنا شود، به معنای واقعی کلمه چیست؟ می گوید اگر او را طلاق دهد، مرتکب زنا شده است. این فقط می تواند به این معنی باشد که آنها در نظر خدا متأهل باقی می مانند. بنابراین اگر او با شخص دیگری ازدواج می کند، نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا در نظر خدا با او ازدواج کرده است. مرقس 10 آیه 11، هر کسی که همسر خود را طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند، نسبت به او زنا کرده است. اگر ددریک با شمیکا ازدواج کرده باشد و با شوندا بخوابد، یعنی زنانی را دوست داشته باشد که نامشان باش شروع می شود، این زنای واقعی است. اما اگر ددریک شمیکا را طلاق دهد و با شوندا ازدواج کند، ایسی می گوید که این نیز زنا است. زیرا ددریک در نظر خدا هنوز با شوندا ازدواج کرده است. و حتی نگران کننده تر، همانطور که در لوقا 16 و 18 آمده است، این است که حتی طرف بیگناه نیز به ازدواج متعهد می ماند. بنابراین اگر کسی همسرش را طلاق دهد، با زن دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا می شود و مردی که با زن مطلقه ازدواج می کند، مرتکب زنا می شود، حتی اگر در متن ذکر نشده باشد که چرا اون زن طلاق گرفته است. خب، آیا این به معنای واقعی کلمه است یا اغراق‌آمیز؟ خب، در اینجا چند نکته وجود دارد که باید هنگام پرسیدن این سوال در نظر بگیریم. و من قصد دارم کمی روی این سوال وقت بگذارم، چون این موضوع امروزه در بسیاری از کلیساها مورد بحث و جدل است. بنابراین فکر می‌کنم شما از قبل می‌دانید که دیدگاه‌های مختلفی در این مورد وجود دارد. من سعی می‌کنم آنچه را که فکر می‌کنم دقیق‌ترین است به شما ارائه دهم. اما باز هم شما از قبل می‌دانید که طیف وسیعی از دیدگاه‌ها وجود دارد. شما موظف نیستید با من موافق باشید. اما ایسی اغلب از اغراق استفاده می کرد. متن مربوط به طلاق در متی ساعت 5:32 اغراق‌آمیز است. سایر آموزه های ایسی انحلال پذیری ازدواج را پیش فرض می گیرند. وقتی میگم انحلال پذیری، منظور این نیست که شما مجاز به این کار هستید، بلکه منظور این است که ازدواج در واقع پایان یافته است و بنابراین شما پس از آن هنوز با اون شخص ازدواج نکرده اید. می توانید این را در مورد زن کنار چاه ببینید. می توانید این را در عبارت استثناء در متی ساعت 5:32 و ساعت 19:09 ببینید. می توانید آن را در آزادی پولس برای تشخیص یک استثناء در اول قرنتیان ساعت 7:15 ببینید. می توانید آن را در متن مرقس 10 و آیه 9 ببینید. من قصد دارم این موارد را با جزئیات بیشتری بررسی کنم. ایسی اغلب از اغراق استفاده می کرد. خب، آیا واقعاً یک شتر می تواند از سوراخ سوزن عبور کند؟ فکر می کنم اگر آن را در آب شتر فشار دهید، آنجاست که چای پودر شتر درست می کنیم، درست است. می توانید آن را در آب شتر فشار دهید، اما از نظر فنی، نه، یک شتر از سوراخ سوزن عبور نمی کند. و این اصطلاحی برای چیزی بود که عملاً غیر ممکن بود. آیا فریسیان واقعاً شتر را کامل قورت می دادند؟ در مورد سو هاضمه صحبت می کنیم. پیروان ایسی چند بار کوههای واقعی را جابجا می کردند. نه اینکه بگیم خدا نمی تواند این کار را انجام دهد. کتاب مقدس در مورد انجام این کار توسط خدا در هنگام زلزله و غیره صحبت می کند. اما این چیزها اغراق‌آمیز بودند. آنها روشهای تصویری برای بیان چیزی بودند. خب، متن مربوط به طلاق در متی ساعت 5:32 اغراق‌آمیز است. راه حل را به خاطر داشته باشید. اگر کسی شاهترانی می کند، خب، اگر شاهترانی، چشمت را در بیاور. اکثر مردم این را به معنای واقعی کلمه قبول ندارند. اکثر مردم چشمهایشان را در نمی آورند. آنها فقط تشخیص می دهند که هر کاری که برای متوقف کردن شهوت باید انجام دهیم، بهتر است انجام دهیم. بنابراین اگر کسی در رایانه خود به تماشای پورنوگرافی می‌پردازد، اگر مجبورید از رایانه جدا شوید، بهتر است این کار را انجام دهید. هر کاری که برای دور شدن از آن لازم است انجام دهید، انجام دهید. اما مردم معمولاً این را به معنای واقعی کلمه قبول نمی‌کنند و چشم خود را از حدقه در نمی‌آورند. داستانی وجود دارد که میگد اوریگن، یکی از رهبران اولیه مسیحی، در جوانی این موضوع را به معنای واقعی کلمه پذیرفت و خود را افتکار کرد. و این موضوع در کلیسای اولیه به خوبی جا نیفتاد. آنها این را دوست نداشتند. و من نمیدونم که آیا این یک داستان واقعی است یا نه، اما اگر واقعی باشد، مطمئناً توضیح می‌دهد که چرا او بقیه عمر خود را صرف تشبیه کتاب مقدس به تمثیل کرد به جای اینکه اون را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیره. اما در هر صورت ما این را به معنای واقعی کلمه در نظر نمی‌گیریم. ما می‌دانیم که این اغراق است. این یک روش واضح برای جلب توجه ماست. این متن نیز در همین زمینه است. سایر آموزه‌های ایسی انحلال پذیری ازدواج را مفروض می‌گیرند. ایسی به آن زن نمیگوید، خب تو یک بار ازدواج کردی و از آن زمان با 5 مرد زندگی کرده ای. بلکه میگوید تو 5 بار ازدواج کردی، اما حالا فقط با کسی زندگی میکنی. بنابراین میتوانید بگویید، خب او منظورش را به معنای واقعی کلمه در آنجا بیان نکرده است. میتوانید این را بگویید. اما کاری که نمیتونید بکنید این است که بگویید هر دو متن به معنای واقعی کلمه هستند. یکی از این دو متن نمیتوند تحت لفظی باشد. یا ایسی میگفت که بعد از ازدواج اول بقیه زنا بودند، یا اینها ازدواج بودند. و وقتی او از زنا صحبت میکند، در مورد ازدواج مجدد اغراق میکند. به همین ترتیب، بند استثنان در متی ساعت 5:32 دقیقه و ساعت 19:09 دقیقه. ایسی میگه هر کسی که همسرش را طلاق دهد، مگر به دلیل خیانت. خب، خیانت یک اتهام قانونی بود که اغلب در مسائل طلاق مطرح می شد. و برخی افراد سعی کردند معنای پورنیا خیانت را در آنجا محدود کنند. اما در واقع، اگر در متن چیزی که دلالت بر محدود کردن معنا داشته باشد، نداشته باشید، دلیلی برای محدود کردن معنا ندارید. معنا به معنای بی اخلاقی جنسی است. در واقع گسترده تر از مایکی است. در واقع این مفهوم وسیع تر از زنا است، نه محدودتر. در مکتب شمایی وقتی در مورد خیانت به ازدواج صحبت می شد، اگر زنی با موهای برهنه در ملای عام ظاهر می شد و سر خود را نمی پوشاند، اون را خیانت می دانستند. بنابراین ایسی می گوید هر کس همسرش را طلاق دهد، مگر به دلیل خیانت، مرتکب زنا شده است. خب، طلاق در تعریف باستانی به معنای آزادی برای ازدواج مجدد بود. در واقع این کلمه به همین معنی بود. و به همین شکل در قراردادهای طلاق استفاده می شد. سؤال در مورد صحت طلاق بود. اگر طلاق صحیح بود، ازدواج مجدد نیز صحیح بود. اگر طلاق صحیح نبود، خب، در مورد زن، ازدواج مجدد نیز صحیح نبود. در مورد شوهر، مردان یهودی اجازه چند همسری را می دادند، اما این امر اغلب رعایت نمی شد. در دنیای غیریهودیان و یهودیانی که در خارج از کشور زندگی می کردند، این حتی یک احتمال هم نبود. بنابراین برای هر دو طرف، آنها واقعا نمی توانستند دوباره ازدواج کنند، مگر اینکه طلاق معتبر باشد. اما اگر طرف بیگناه در اینجا به دلیل بیوفایی همسرش به طور قانونی طلاق گرفته باشد، اگر طرف بیگناه با طرف گناهکار ازدواج نکرده باشد، چگونه؟ شاید طرف گناهکار هنوز می تواند با طرف بیگناه ازدواج کند. این نشان می‌دهد که اگر ایسی استثنایی قائل می‌شود، احتمالاً عنصری از اغراق در جمله اصلی وجود دارد. همچنین پولس استثنای دیگری را نیز تشخیص می‌دهد. ایسی می‌گوید که مؤمن آزاد نیست که همسر وفادار خود را طلاق دهد یا رها کند. در قرنتس، در دنیای یونانی رومی به طور کلی، خروج از ازدواج به طور خودکار منجر به طلاق می‌شد. اگر هر یک از طرفین می‌خواست از ازدواج خارج شود، ازدواج منحل می‌شد. ازدواج با رضایت طرفین ادامه می‌یافت. این روش یونانیان و رومیان برای انجام کارها بود. همچنین روش یهودیان در پراکندگی یهودیان نیز همین بود. بنابراین پولس او به هر دو روش یعنی زن و شوهر خواهد پرداخت. مرقس ده نیز همین کار را می‌کند. ایسی می‌گوید که مؤمن آزاد نیست که همسر وفادار خود را طلاق دهد یا ترک کند. اما پولس این را به عنوان یک موقعیت خاص توصیف می‌کند. خب، اگر همسر برد چه اتفاقی می افتد؟ او اینجا درباره مومنان و کافران صحبت می کند. او فرض می کند که مومن به دلیل آنچه عیسی تعلیم داده است، او را ترک نخواهد کرد یا حداقل قطعا نباید او را ترک کند. اما اگر طرف مقابل او را ترک کند چه اتفاقی می افتد؟ خب، اگر همسر برود، پولس در اول قرنتیان ساعت 7:15 می گوید، در چنین مواردی مومن تحت قید و بند نیست. این دقیقا همون عبارتی است که در قراردادهای طلاق یهودیان باستان برای آزادی ازدواج مجدد آمده است. و ما این را می دانیم زیرا قراردادهای طلاق یهودیان باستان را داریم که در صحرای یهودیه پیدا شدند. و همچنین به این دلیل که مجموعهای کامل از مطالب مربوط به طلاق یهودیان باستان را در رساله گیتین داریم. میشنا گیتین نه به طور خاص در مورد این فرمول طلاق صحبت می کند. این که فرد اکنون آزاد است یا مقید نیست. گاهی اوقات این موضوع به طور کامل تری بیان می شد. اکنون برای هر مردی آزاد است. آزاد است. با هر مردی ازدواج کند. زن آزاد است. بنابراین پولس آنچه ایسی گفت را به عنوان یک بیان کلی از یک اصل در نظر می گیرد. همونطور که ما ممکن است یک ضربال مثل را در نظر بگیریم که باید در برخی شرایط تعدیل شود. دست کوشا ثروتمند می کند. خب، پولس با پشتکار کار نمی کند و در زندان ثروتمند می شود. آیا این به معنای وجود مشکلی در اوست؟ این یک اصل کلی است. بنابراین پولس آن را به عنوان یک اصل کلی که ممکن است واجد شرایط باشد در نظر می گیرد. 4 مورد از 6 متن مربوط به طلاق در عهد جدید صراحتاً استثنایاتی را مطرح می کنند. آیا ما استثنایات را توجیه می کنیم یا تشخیص می دهیم که این استثنایات ایده‌ای را که از قبل در اصل کلی تر وجود داشته توضیح می دهند؟ اما در اینجا به خاطر داشته باشید که این چیزی نیست که هر نوع موقعیتی را پوشش دهد. وجه مشترک استثنایات متی و پولس این است که مومن کسی نیست که ازدواج را فسخ می کند. شخص دیگر کسی است که با خیانت جنسی به اون ازدواج را فسخ می کند، نه اینکه بگیم در اون موقعیت باید فورا طلاق بگیرید. اما اگر اون شخص دائما خیانت می کند و در اون زمان طبق قانون شما موظف به این کار بودید، هرچند که همیشه این قانون اجرا نمی شد. اما اگر همسرتان به شما خیانت می کند، اگر همسرتان ازدواج را ترک کند، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا او را مجبور به ماندن کنید. بنابراین وقتی پولس می گوید که در چنین مواردی مومن در قید و بند نیست، بله، مومن آزاد است. مومن، ازدواج را از هم نپاشید. حال گاهی اوقات برخی از مومنان باعث می شوند کسی از شما جدا شود که در این صورت شما به از هم پاشیدن ازدواج کمک می کنید. اما مومن باید تمام تلاش خود را برای نجات ازدواج و ایجاد ثبات در آن انجام دهد. و نکته استثنایات برای کسی است که ازدواج را به هم نمی زند، کسی که به ازدواج وفادار می ماند. حال، پولس بر اساس قیاس، بر اساس درک منظور واقعی ایسی، استثنایی قائل شد. به همین ترتیب، اگر از الگوی پولس پیروی کنیم، ممکن است مجبور شویم برای چیزی مانند سوء استفاده جنسی در دنیای امروز نیز استثناء قائل شویم. اگر شوهر همسرش را کتک می‌زند، اگر زن در قهوه یا چای شوهرش آرسنیک یا انواع دیگر سم می‌ریزد، این نوع چیزها ممکن است دلیلی برای جدایی آنها باشد. و اینها همچنین از جمله مواردی هستند که پیمان ازدواج را می‌شکنند. اما ما نمی‌خواهیم این را به چیزی شبیه به این تبدیل کنیم. خب، او من را قلقلک داد و من دوست ندارم کسی قلقلکم بدهد یا چیزی شبیه به اون. مردم انواع و اقسام حرفا را می‌زنند. مثلا میگویند خب آنها با من بدرفتاری کردند. ما باید هر کاری از دستمان برمیآید انجام دهیم تا ازدواجمان خوب پیش برود و شکوفا شود. استثنایات قرار است استثنا باشند و نه اینکه از اغراق در مورد وفاداری به ازدواجمان بکاهند. مرقس 10 و آیه 11 طوری صحبت میکنند که انگار ازدواج جدایی ناپذیر است. اگر با کس دیگری ازدواج کنید مرتکب زنا شده اید. اما مرقس 10 و آیه 9 از آن می کند که این پیوند در واقع قابل فسخ است. نه اینکه فسخ اون اشکالی ندارد، بلکه ازدواجی که از هم پاشیده شود، در واقع از هم پاشیده است. او می گوید، بنابراین آنچه را که خدا پیوسته است، هیچ کس نباید از هم جدا کند. او نمی گوید که نمی توان آن را از هم جدا کرد. او می گوید، آن را از هم جدا نکنید. بنابراین من فکر میکنم آموزه کلی AC در مورد طلاق این موضوع رو توجیه میکنه و به ما نشون میدهد که میتوان در مورد این ایده که نمیتوان اون را از هم جدا کرد، اغراق کرد. نکته در هر دو مورد این نیست که نمیتونه حل شود، بلکه این است که نباید حل شود. نباید حل شود، حداقل از جانب مومن، از جانب مومن مطیعه. کارکرد بالاغی زبان مطالبه است. ازدواج را حفظ کنید. این یک قانون کیهانی نیست که حتی وقتی ازدواج از هم میپاشد، واقعا هنوز پابرجاست و ما باید ازدواج‌های جدید را از هم بپاشیم. میدانم که این موضوع در برخی فرهنگ‌ها نسبت به سایر فرهنگ‌ها اهمیت بیشتری دارد. اما امروز فرهنگ‌هایی وجود دارند که در آنها اغلب همسرانی وجود دارند که خیانت می‌کنند. گاهی اوقات آنها از ایمان فاصله می‌گیرند. گاهی اوقات از همسر خود فاصله می‌گیرند. و ما باید این را در نظر داشته باشیم. و همچنین بعداً وقتی به متی 19 رسیدیم، بیشتر به این موضوع اشاره خواهم کرد، اما دو نفر بودند که در بین ربی‌ها دو مکتب فکری بسیار متفاوت بودند. یک مکتب فکری، مکتب شمایی بود که می گفت اگر همسرتان خیانت کرد، می توانید او را طلاق دهید. مکتب هیلل می گفت اگر همسرتان نان تست را بسوزاند، می توانید او را طلاق دهید. به نظر می رسد که سوزاندن نان تست ها رواج پیدا کرده است، زیرا یوسفوس و فیلون نیز از طلاق به هر دلیلی صحبت می کنند. AC به طلاق به هر دلیلی اعتقاد ندارد. AC می خواهد ما به ازدواج‌هایمان وفادار باشیم. بنابراین شما آنها را در کنار هم قرار می دهید، یعنی انحلال ناپذیر و انحلال ناپذیر. و با توجه به تکنیک های تدریس یهود، تعدادی از محققانی که با تکنیک های تدریس یهود آشنا هستند می گویند، خب، AC احتمالاً قصد داشته، این را بیشتر هاگادیک تا هلاکیک بداند. این به عنوان یک قانون در نظر گرفته نشده است. این به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است که باید همیشه اون رو در نظر داشته باشیم. AC همچنین هشدار می‌دهد که سوگند جایگزین مناسبی برای صداقت نیست. تورات در مورد سوگند دروغ و همچنین در مورد به باطل بردن نام خدا هشدار می‌دهد. وقتی سوگند یاد می‌کنید، به یک خدا استناد می‌کنید. شما می‌گویید خب، خدا شاهد من است که این درست است. یا اگر غیر یهودی بودید، نام یک خدای خاص را ذکر می کردید و می گفتید، می دانید، اون خدا شاهد من است. در انگلیسی امروز، گاهی اوقات هنوز از عباراتی مانند قلبم را به صلیب کشیدم و امیدوارم بمیرم استفاده می کنیم. اساساً، منظور شما از گفتن خدا شاهد است، این است که اگر من حقیقت را نگویم و نام خدا را به زبان بیاورم، خدا می داند که من به نام او بی احترامی کردم و خدا مرا به خاطر بی احترامی به نام او مجازات خواهد کرد. بنابراین مردم معمولاً اگر به خدایی اعتقاد داشتند، از این طریق از خدا می ترسیدند. بنابراین که اکثر مردم این کار را کردند. دیدگاه‌های مختلف یهودی در مورد سوگند خوردن وجود داشت. یوسفوس و فیلون اسنی‌ها را ستایش می کردند که گروهی بسیار سختگیر بودند زیرا آنقدر درستکار بودند که نیازی به سوگند خوردن نداشتند. و به نظر می رسید که آنها اسنی‌ها را بسیار شبیه به یک فرقه فلسفی یونانی به نام فیثاغورسیان به تصویر می کشیدند. فیثاغورسیان سوگند یاد نمی کردند. آنها فقط حقیقت را می گفتند. AC می گوید بگذارید بله شما به عنوان بله عمل کند، بگذارید نه شما به عنوان نه عمل کند. فقط آنقدر به حرف خود وفادار باشید که مردم بتونند در هر صورت به شما اعتماد کنند. یکی از دوستان بسیار نزدیک من از شمال نیجریه به من میگه که یک نسل پیش، زمانی که او جوان بود، اگر یک مسیحی در دادگاه به عنوان شاهد چیزی میگفت، همین موضوع را حل و فصل میکرد، زیرا مسیحیان همیشه به راستگویی معروف بودند. مسیحیان در اقلیت بودند. اما اولین باری که یک مسیحی سوگند دروغ خورد، اوضاع را تکان داد. و او گفت، امروزه بسیاری از مسیحیان درست رفتار نمی کنند. اما وقتی مسیحیان آنطور که باید رفتار کنند، همونطور که از آموزه‌های AC پیروی می‌کنیم، با صداقت رفتار می‌کنیم، مردم یاد می‌گیرند که ما قابل اعتماد هستیم. حال، با این سوگندها، مردم گاهی از کنویم، اشیا جایگزین برای قسم خوردن استفاده می‌کردند. و هرچه از نام خدا دورتر باشد، بهتر است. هی، تو که نمی‌خوای به خدا قسم بخوری، برای اینکه اگه اتفاقی نتونستی به عهدت وفا کنی یا اتفاقی قسمت رو بشکنی، مشکلی پیش نیاد. بهتره به اسم خدا قسم نخوری، بهتره به یه چیز دیگه قسم بخوری. به آسمان قسم بخور. یا بهتر از آن به موهای سرتان قسم بخورید. چون اگر قانون را زیر پا بگذارید، موهای سرتان شما را اذیت نمی کند. و بعضی از ما در واقع اونقدر موهای سرمان را از دست داده ایم که قسم خوردن به اون تقریبا بی‌اثر است. اما در هر صورت ایسی می گوید شما نمی توانید این کار را انجام دهید. زیرا هر چیزی که به اون قسم می خورید متعلق به خداست. هر چیزی که به اون قسم می خورید چیزی است که خدا آفریده است. و بنابراین در نهایت به خدا اشاره دارد. هیچ چیز برای جهانبینی یک مومن کاملا سکولار نیست. زیرا ما معتقدیم که خدا پروردگار برحق همه چیز است. حالا غیر مومنان این را باور نخواهند کرد. ما این را به آنها تحمیل نمی کنیم. اما این چیزی است که ما به عنوان پیروان عیسی به آن اعتقاد داریم. ما نمونه هایی از این را در انجیل متی داریم. هیرودیس آنتیپاس سوگند یاد می کند و در نهایت مجبور می شود یهی تعمید دهنده را برای عمل به سوگندش بکشد. پترس سوگند یاد می کند و انکار می کند که عیسی را می شناسد. و این نیز بسیار منفی به تصویر کشیده شده است. بنابراین ما حتی در انجیل متی نیز نمونه هایی از این اصل را داریم. اجتناب از انتقام و مقاومت آیات ساعت 5:38 دقیقه تا 42. خب اجتناب از انتقام. و البته لاویان 19 به ما می گوید که قرار است از انتقام اجتناب کنیم. اما این چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان، چیزی که از لاتین به اون لکس تالنت می گویند، روشی استاندارد در خاورمیانه باستان یا شاید امروزه بتونیم بگیم قانون خاورمیانه باستان بوده است. شما اون را در مجموعه قوانین یا مجموعه حقوقی حمورابی از دهه 1900 قبل از میلاد چیزی شبیه به آن دارید. شما آن را در تعدادی از مجموعه‌های حقوقی باستانی دارید. و ایده این بود که اگر کسی چشم شما را از حد درآورد، شما او را نزد قاضی می‌برید با فرض اینکه شما در شرایط لازم برای انجام این کار هستید و قاضی چشم او را از حد بیرون می‌آورد. اگرچه آنها می‌توانستند جریمه نقدی بپردازند و از آن عبور کنند. اما تفاوت این است که در عهد عتیق که چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان است، این قانون برای همه بیان شده است یا همه آزاد هستند. آنها این تمایز را قائل بودند. اما در قوانین باستانی خاور نزدیک، در جاهای دیگر، مجازات بر اساس طبقه اجتماعی بود. بنابراین اگر چشم کسی از همون طبقه اجتماعی را کور کنید، چشم خودتون کور می شود به همین ترتیب. اگر چشم کسی از طبقه اجتماعی پایین تر را کور کنید، مجازات کمتر است و به همین ترتیب بسته به طبقه اجتماعی. بنابراین آنچه در سفر خروج داریم در واقع یک پیشرفت است. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، پیشرفتی نسبت به قوانین اطراف. و این قوانین نیز قرار بود پیشرفت باشند زیرا به این معنی بود که مجازات باید متناسب با جرم باشد. مجاز نبود که بزرگتر از جرم باشد. بنابراین این موارد پیشرفت‌هایی بودند. و این کاری است که قانون مدنی انجام می‌دهد. قانون مدنی گناه را محدود می‌کند. اما عیسی فراتر از این می‌رود. او می‌گوید حتی انتقام هم نگیرید. حتی قضیه را به دادگاه هم نکشانید. یکی چشمت را از حد بیرون می‌آورد. خب، او در مورد متن چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان صحبت می‌کند. بعد مثالی از چیز دیگری میزند که طرف دیگر صورت را در می آورد. اما عیسی عهد عتیق را باطل نمی کند. در عوض او می گوید از این شریعت استفاده نکنید. او نمی گوید که این درست نیست، عادلانه نیست. او می گوید از آن سو استفاده نکنید. و همچنین فیلسوفان و حکیمان یهودی بودند که در مورد اجتناب از انتقام صحبت می کردند. شما آن را در خروج 23 و لاویان 19 در همان زمینه دوست داشتن همسایه خود دارید. از انتقام بپرهیزید. اما مثالی که عیسی می‌زند، مثال برگرداندن گونه دیگر است. و وقتی گونه دیگرتان را برمیگرداندید، در واقع زمینه اون اغلب با قانون قصاص، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان و سایر مجموعه‌های حقوقی باستانی خاور نزدیک مرتبط است. و بنابراین گاهی اوقات با آن مرتبط می شد. اما این موضوع مسئله آبرو و شرم بود. و این مورد معمولاً با جریمه نقدی مجازات می شد. اما وقتی کسی به گونهات می زند، قرار نیست دندانهایت را بشکند. در این فرهنگ، انگار بعضی فیلمهای قدیمی و بعضی فرهنگها هستند که ممکن است کسی دستکشی بردارد و به گونهات بزند. انگار تو را به دوئیل دعوت می کنم. این یک چالش برای شرافت تو بود. این توهینی به شرافت تو بود. این یک سیلی محکم به گونه تو بود. وقتی میگو طرف دیگر صورتت را هم به سمت آنها بگیر، داری میگویی من از آبرویم دفاع نمی کنم. به یک معنا میتوان اون را نوعی مقاومت دانست، چون داری میگویی من اونقدر برای نظر تو ارزش قائل نیستم که واقعا به من توهین شود، چون فقط نظر خدا در مورد خودم برایم مهم است. اما این همچنین نوعی دوست داشتن دشمنت است. انبیای این رنج را متحمل شدند. اشعیا 50 و آیه 6 از سیلی خوردن به گونه صحبت می کند. میکایا در اول پادشاهان 22 از سیلی خوردن به گونه سخن می گوید. عیسی ما را به چالش می کشد که از آبروی خود دفاع نکنیم، بلکه آبروی خود را به دست خدا بسپاریم. چقدر از این اغراق است؟ خب، هدف اغراق این است که توجه ما را جلب کند و ما را به ملاحظه وادارد. بنابراین اجازه می دهم خودتون اون را بررسی کنید، زیرا مطمئن نیستم که همه ما دقیقا بدونیم که کجا باید در یک جا خط قرمز بکشیم. اما برخی از این موارد با ادامه بحث، چالش برانگیزتر خواهند شد. او می گوید اگر کسی بخواد شما را به دادگاه بکشاند و ردایتان را بگیرد یا اگر کسی بخواد ردای شما را بدزدد، اون را رها کنید، آیه 40. و بسیاری از دهقانان حداقل در مصر فقط یک ردا داشتند. شاید داشتن بیش از این مقدار در یهودیه و جلیل رایج بوده باشد. اما بسیاری از دهقانان فقط یک ردا داشتند. تنها دارایی که قانون یهود به طور خاص در تثنیه 24 از توقیف معاف کرده بود، ردای بیرونی بود، زیرا این چیزی بود که شما شبها برای خوابیدن از آن استفاده می کردید. این پتوی تو بود. تو شبها با آن گرم می ماندی. خب، اگر اون شخص شن روی تو را برداشت، تو هم لباس زیرت را به او بده. اگر هر دو را به آنها بدهی چه اتفاقی می افتد؟ تو برهنه خواهی بود و آنها احتمالاً پشیمان خواهند شد. اما در هر صورت عیسی می گوید فقط با آنها همکاری کن. آنها این چیزها را می خواهند، بگذار این چیزها را داشته باشند. اینها چیزهایی نیستند که مهم هستند. مهم رابطه شما با خداست. او در فصل ششم درباره پرندگان آسمان صحبت خواهد کرد. آنها نگران این نیستند که چه بخورند یا چه بپوشند. پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. بنابراین ما نیازی به کشمکش و جدال با مردم بر سر اموال نداریم، زیرا ما به خدا وابسته ایم. و اگر این افراد این کارها را انجام دهند، خب، و باز هم تا کجا این کار را پیش می برید؟ اگر کسی کاری انجام دهد، آیا او را به دادگاه می کشانید؟ یکی از دانشجویانم یک بار وقتی داشتیم این موضوع را مطالعه می کردیم و یک تصادف رانندگی رخ داده بود، پیش من آمد. کسی به او برخورده بود و او مطمئن نبود که باید اجازه دهد شرکت بیمه‌اش برای پرداخت خسارت از شرکت بیمه آنها شکایت کند. و من گفتم نه، در فرهنگ ما بیمه برای همین کار است. به نظرم اشکالی ندارد که این کار را انجام دهیم. اما نکته این است که به دنبال انتقام نباشید و دشمن خود را دوست داشته باشید و حتی تا جایی که عاقلانه است با او همکاری کنید که این مشکل را حل نمی کنه. اما گفته عیسی نیز مشکل را به طور کامل حل نمی کند، زیرا ما موقعیت‌های بسیار متفاوتی داریم. او نمی تواند هر موقعیتی را پوشش دهد. بنابراین او اصولی را که گاهی اوقات به صورت اغراق‌آمیز بیان می شود به ما ارائه می دهد. ستمگران خود را دوست بدارید، آیه 41. برخی از مردم در یهودیه و جلیل واقعا از آنچه عیسی در این مورد می گوید خوششان نخواهد آمد. و می توانید دلیلش را بفهمید. عیسی فراتر از مقاومت نکردن به همکاری فعال روی می آورد. سربازانی از قدرت اشغالگر، ارتش روم، که بیشترشان در همان محل سربازان کمکی سوری بودند. اما سربازان می توانستند چیزهایی را مصادره کنند. اونها می توانستند بگویند بسیار خوب، من به تو نیاز دارم که این را برای من حمل کنی، یا من به تو نیاز دارم که علاقت را به من قرض بدی تا بتونم این را حمل کنم، یا من باید در طول زمستان در خانه تو اقامت کنم، چیزی شبیه به این. سربازان به سوء استفاده از این حق قانونی که توسط دولت به آنها داده شده بود، معروف بودند. خب، در عمل تا کجا باید همکاری کنیم؟ عیسی میگه کسی میخواد شما چیزی رو 1 مایل، 2 مایل حمل کنید، فقط تمام تلاش خود رو بکنید تا به آنها نشان دهید که همکاری میکنید و از آنها ناراحت نیستید، بلکه فقط آنها رو دوست دارید. بگذارید نور شما بدرخشد. تا کجا میتوانیم این را پیش ببریم؟ خب، اگر به AC در عمل نگاه کنیم یا به پولس در عمل نگاه کنیم، منظورم این است که وقتی کسی در یوحنا 18 به گونه ایسی سیلی میزند، در انجیل متی نیست، اما کسی به گونه ایسی سیلی میزند، ایسی پاسخ میدهد. او میگوید من چه کار کردم؟ و مشروعیت رفتار آنها را به چالش میکشد. وقتی کاهن اعظم در اعمال رسولان 23 دستور میدهد که به گونه پولس سیلی بزنند، پولس پاسخ میدهد، خدا تو را خواهد زد، ای دیوار سفید شده. بنابراین در اینجا عنصری از اغراق وجود دارد. منظورم این است که حتی قبلتر، جایی که ایسی در متی فصل 23 هیچ کس را احمق خطاب نکرده است، حدس بزنید چه؟ ایسی با فریسیان صحبت می کند. او می گوید، ای احمقای کور. بنابراین عنصری از اغراق وجود دارد، اما باز هم هدف این است که توجه ما را جلب کند و ما را وادار کند تا راه‌های خود را برای مهربان شدن حتی با افرادی که با ما مهربان نیستند، در نظر بگیریم. حال، سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا این صحبت از ستمگران شخصی است یا ستمگران ملی؟ مسیحیان در این مورد اختلاف نظر دارند. و اگر ملی است، آیا به این معنی است که ملت نباید درگیر شود یا اینکه ما به عنوان مسیحی نباید درگیر شویم؟ اینها سوالاتی هستند که مسیحیان در طول اعصار در مورد آنها بحث کردند. و من قصد ندارم به سوالاتی که مسیحیان در طول اعصار در مورد آنها بحث کردند پاسخ دهم. اما می توانم موردی را برایتون تعریف کنم که این موضوع واقعا مرا به چالش کشید. می دانید، من قبل از گرویدن به دین خدا، یک خدا ناباور بودم. و بعد از اینکه کتابم را در مورد معجزات نوشتم، چند نفر از خدا ناباوران در اینترنت بودند. نه همه خدا ناباوران، اما برخی از خدا ناباوران رادیکال که به آنها خدا ناباوران جدید می گفتند، کتاب را بد جلوه دادند. آنها چیزهای بدی در مورد من گفتند. و من عاشقشان بودم. نمی توانستم جلوی دوست داشتنشان را بگیرم. من قبلاً ملحد بودم. می توانستم با خواستگاه آنها هم دردی کنم، هرچند که چون خداوند را می شناختم بهتر می دانستم. اما مشکل من نوع دیگری بود. قرار بود من و همسرم بریم و در مورد آشتی قومی برای فکر میکنم 1700 کشیش در ساحل آج درست بعد از وقوع جنگ داخلی در اونجا صحبت کنیم. و این جنگ دلایل مذهبی نداشت. این یک جنگ قومی بود. اما من یک مشکل داشتم. من واقعا این قسمت را که در مورد دوست داشتن دشمنانتان صحبت میکردم حس نکردم. اصلا حسش را نداشتم. من به صحبت در مورد آشتی قومی بین مسیحیان عادت داشتم، اما این حس را نداشتم. در نیمه راه اقیانوس اطلس، متوجه شدم که خداوند مرا محکوم کرده است که دلیل اینکه از صحبت کردن در مورد دوست داشتن دشمنان احساس خوبی نداشتم، این بود که دشمنانم را دوست نداشتم. و دشمنانی که در ذهن داشتم، برخی از دوستانم در کمربند میانی نیجریه قربانی حملات جهادگرایان شده بودند. چند نفر از دوستانم به مدت 3 روز بدون آب و 1 جسد در کلیسا گیر افتاده بودند، زیرا جهادگرایان در بیرون به کلیسا حمله می کردند. من از مسلمانان بدم نمی آمد، اما از جهادی ها، از آن نوعی که سعی کرده بودند دوستانم را بکشند و بسیاری از مسیحیان را کشته بودند، در ابتدا بیدلیل، منظورم این است که در نهایت برخی از مسیحیان جوانتر شروع به تلافی کردند و طرف دیگر صورتشان را برنگرداندند. و متاسفانه آنها علاوه بر جهادی ها، افراد دیگری را نیز می کشتند که از نظر هیچ کس قابل توجیه نیست. اما در ابتدا افرادی که این کار را می کردند، بی دلیل مسیحیان و مسلمانان میانه رو را نیز قتل عام می کردند. من این مردم را دوست نداشتم. و نفرتم از این مردم را توجیه کردم و خداوند مرا محکوم کرد. و من گفتم خداوندا این عملی نیست. منظورم این است که شما باید بتونید مقابله به مثل کنید. اما مسئله عملی بودن آن نبود. و مسئله لزوماً این نبود که بگیم موضع یک نفر باید چه باشه، مثلا یک اقدام پلیس برای جلوگیری از ارتکاب این خشونت توسط مردم. مسئله این بود که آیا اجازه داشتم از ته قلبم از آنها متنفر باشم. یا باید آنها را در قلبم دوست می داشتم. و مسئله این نبود که عملی ترین کار چیست. منظورم این است که مقاومت بدون خشونت با مارتین لوتر کینگ جونیور جواب داد. با گاندی جواب داد. جاهای دیگری در تاریخ هست که به آنها اشاره نمی کنم. به احترام جاهای دیگری که جواب نداد. و مسئله اینجا این نبود که آیا این روش از نظر تغییر دشمن مؤثر بوده یا نه. مسئله این بود که اگر من شاگرد ایسی هستم، ایسی چه کار کرد؟ ایسی وقتی به صلیب رفت و برای ما مرد، دشمنانش را دوست داشت. زیرا در حالی که ما دشمن او بودیم، او جان خود را برای ما فدا کرد. و برای بعضی ها، این روش جواب داد و ما را به خودش نزدیک کرد. بعضی ها دشمن او باقی ماندند، اما او جانش را برای ما فدا کرد. و بنابراین من نمی توانستم نفرت را در قلبم جای دهم. و بعد از اینکه توبه کردم توانستم برم و با صداقت پیامی را که خداوند به من داده بود بیان کنم. حال شرایط اجتماعی ممکن است از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. من قصد ندارم به شما در مورد نحوه انجام امور در فرهنگ شما توصیه‌هایی بکنم. اما ما باید ستمگران خود را دوست داشته باشیم. جزئیات ممکن است اغراق‌آمیز باشند، اما اصل عشق باید حاکم باشد. عشق همسایه آسیبی نمی‌رساند و حتی وقتی می‌توانیم همسایه را از آسیب محافظت می‌کند. ما داستان‌های زیادی از جهادگران و دیگران داریم که با درک حقیقت واقعاً ایمان آورده‌اند و اکنون برادران و خواهران ما در مسیح هستند. واگذاری دارایی‌ها آیه 42. گدایی و امور خیریه در یهودیت رایج بود، اما آنها همچنین اخلاق کاری بالایی داشتند. بنابراین مردم برای کار ارزش قائل بودند. مردم معمولاً اگر مجبور نبودند، گدایی نمی کردند. بنابراین، وقتی در مورد گدایی مردم در اون فرهنگ صحبت می کنیم، در فرهنگ من اینطور نبود که مجبور باشم برای اینکه کجا می توانم کمک کنم، دعا کنم. چون وقتی به یک جا کمک می کنید، اغلب آدرس شما را به چند جای دیگر می فروشند و همه از شما چیزهایی می خواهند و همه آنها از آنها به روش درست استفاده نمی کنند. اما در هر صورت، گدایان و خیریه در یهودیت رایج بودند، اما اخلاق کاری بالایی وجود داشت. اما آیا شما تمام دارایی خود را، آیه 42، رها می کنید و سپس خودتون به یک فرد خیابانی تبدیل می شوید، مانند بدبینانی که در خیابانهای شهرهای یونان گدایی می کردند؟ یهودیت معمولاً خیریه را به 20% فراتر از عشر محدود می کرد تا مطمئن شود که شما گدا نمی شوید. وقتی به سبک زندگی ایسی نگاه می کنید، ایسی محدودیت هایی وجود داشت. منظورم این است که او مجبور بود از جمعیت دور شود، شاگردانش را از جمعیت دور کند، زیرا محدودیت هایی در آنچه که از عهده انسان برمی آید وجود داره. اما ایسی بخشید و داد و داد. او به خاطر دیگران فداکاری کرد. بنابراین محدودیت هایی وجود دارد، اما در نهایت ما باید افرادی بخشنده باشیم و افرادی باشیم که برای دیگران بیش از دارایی هایشان ارزش قائلند. فکر می کنم نکته همین است. آیات 43 تا 48، دشمنان خود را دوست بدارید. خب، به گمان من، ایسی انواع دشمنان چه شخصی و چه ملی را مورد خطاب قرار می دهد. و او به یک فرمانده رومی نیز عشق می ورزد. حال در انجیل لوقا شما بیشتر در مورد اینکه چرا اون افسر رومی دوست داشتنی بود میفهمید، اما ماتی این را به ما نمیگوید و ماتی برای مومنان یهودی مینویسد. اگر او برای مومنان یهودی پس از 70 سالگی مینویسد، همانطور که من معتقدم، یا اگر برای مومنان یهودی قبل از 70 سالگی مینویسد، همانطور که تنش‌ها به سمت 70 سالگی در حال افزایش است، یهودیان به ویژه یهودیان و جلیلیان دلیلی داشتند که رومی‌ها یا اعضای ارتش روم را دوست نداشته باشند. و بعد از اتفاقی که برای اورشلیم افتاد، یهودیان اطراف امپراتوری دلایلی داشتند که نسبت به ارتش روم احساس راحتی نکنند. در تمارهای دریای مرده، عمران از نفرت از دشمنان صحبت شده است. اما ایسی از دوست داشتن دشمنان صحبت می کند. و این موضوع در مورد کسی است که به صورت شخصی شما را دوست ندارد یا کسی که به گروهی تعلق دارد که شما اون را دوست ندارید یا آنها گروه شما را دوست ندارند، در هر صورت باید آنها را دوست داشته باشید. و من در چنین موقعیت هایی بودم. و گاهی اوقات به خاطر انجیل بوده است. یک بار با استاد دیگری بودم و ما بودیم و او به دانشجویان خلاف کتاب مقدس درس می‌داد. من به دانشجویان به خاطر کتاب مقدس درس می‌دادم و این برای دانشجویان مثل یک تنابکشی شد. و می‌خواستم از تنابکشی کنارگیری کنم، اما ضرب‌المثلی هست که می‌گوید نیکوکاری که در برابر بدکار تسلیم شود، مانند چاهی آلوده است. بنابراین به خاطر دانش آموزان در آنجا ماندم. اما همچنین دعا کردم که در این صورت زربال مثل نیز محقق شود که خداوند حتی دشمنان کسی را نیز با او در صلح قرار می دهد. و خدا این کار را کرد. و من و این مرد با هم دوست شدیم. و در نهایت خدا ترتیبی داد که دانش آموزان به سمت کتاب مقدس بیایند و این مرد گفت خب چطور این اتفاق افتاد؟ چون واقعا همینطور بود، او تجربه تدریس بیشتری نسبت به من داشت. اما در هر صورت ما با هم دوست شدیم. بنابراین تضمینی وجود ندارد که همیشه این اتفاق بیفتد. اما ما فراخوانده شده ایم که دشمنان خود را دوست داشته باشیم، صرف نظر از اینکه دلیل دشمنانمان چه بوده است. اگر از فرهنگی هستید که مردم در آن نفرین می‌کنند و شما را نفرین کردند، من نکته بسیار جالبی در این مورد فهمیدم، چون همسرم از فرهنگی است که برخی از مردم این کار را می‌کنند و این کار را نسبت به ما هم انجام می‌دادند. من فهمیدم که اگر از آموزه‌های ایسی در مورد دعای خیر برای کسانی که شما را نفرین می‌کنند پیروی کنیم، واقعاً شما را از اسارت آن رهایی می‌بخشد. دعای خیر برای کسانی که شما را نفرین می‌کنند، می‌دانید، ضربال مثل‌ها می‌گویند که نفرینی که سزاوار آن نیستید، بر شما نازل نخواهد شد. و دوباره بلعام سعی داشت اسرائیل را نفرین کند و نتونست این کار را انجام دهد تا زمانی که سزاوار آن نبود، زیرا او نمیتونست او را نفرین کند، زیرا خدا او را برکت داده بود. و بنابراین به همین ترتیب میتوانیم اعتماد کنیم که خدا از ما حمایت میکند. ما نفرین را با نفرین پاسخ نمیدهیم. ما تمسخر را با تمسخر پاسخ نمیدهیم. ما با عشق پاسخ میدهیم. شاید مجبور شویم قاطعانه پاسخ دهیم. عیسی قطعاً این کار را با فریسیان و صدوقیان انجام داد. اما این بدان معنا نیست که ما از دوست داشتن مردم یا مراقبت از آنها یا دعا برای دیدن عشق خدا توسط آنها دست برداریم. ما در اینجا نمونه‌های مثبت منفی داریم که عیسی در مورد دوست داشتن دشمنان ارائه می‌دهد. مثال مثبت خداست. خدا اغلب در اخلاق باستان موضوع تقلید بود. و عیسی در اینجا این را بیان می‌کند. او میگوید خب خدا بارانش را هم بر عادل و هم بر ظالم میفرستد. او نور خورشید را هم بر عادل و هم بر ظالم به طور یکسان میتاباند. و یک مثال منفی میزند. در لاویان و جاهای دیگر به غیریهودیان به دید منفی نگاه میشود. او میگوید میدانید ما متوجه هستیم که غیریهودیان همیشه طبق قانون کتاب مقدس رفتار نمیکنند. درست است. حتی غیریهودیان، حتی بت‌پرستان کسانی را که دوستشان دارند دوست دارند. بنابراین اگر شما افرادی را که شما را دوست دارند دوست داشته باشید، چگونه می توانید بهتر از آنها رفتار کنید؟ نه، شما حتی افرادی را که شما را دوست ندارند دوست دارید، آنها را دوست داشته باشید. و من در بعضی محیط‌ها به اندازه کافی طولانی بودم که توانستم دل همه را به دست بیاورم. طولانی ترین زمانی که طول کشید تا به آنها عشق بورزم، یک سال بود. باز هم این هم همیشه تضمین شده نیست. اما اغلب عشق می تواند قلب مردم را تغییر دهد. اما حتی وقتی این اتفاق نمی افتد، ما هنوز مردم را دوست داریم. آیه 44 برای آزاردهندگان خود دعا کنید. می دانید در دوم تواریخ 24 زکریا برای داوری بر آزاردهندگانش دعا می کند. در مزمور 137 هم همینطور. ای خدا، چقدر خوشا به حال کسی که کودکان خود را می‌گیرد و به صخره‌ها می‌کوبد، همانطور که با فرزندان ما کرد. ارمیا 15، ستایش برای داوری. مکاشفه 6 در عهد جدید، ستایش برای داوری. و ممکن است جایی برای آن وجود داشته باشد. من دانش آموزی از یک کشور آمریکایی لاتین داشتم که در یک دیکتاتوری راستگرا، وقتی به خانه آمد، دید که پدر و مادرش توسط همسایه‌اش کشته شدند. و او برای خدای انتقام دعا کرد. و شما می توانید این را درک کنید. منظورم این است که نمی توانستم به او بگویم که این کار اشتباهی است. او خودش این کار را نکرد، بلکه دعا کرد. اما اینجا یک اخلاق والاتر، یک مطالبه والاتر وجود دارد. و این یک چالش برای ماست. من با ساندیاگان، یکی دیگر از شاگردانم از شمال نیجریه، دعا می کردم. خب، در واقع از کمربند میانی نیجریه. و در یک ایالت خاص، برخی از مردم خواستار قانون شریعت بودند. و بنابراین برخی از مسیحیان به پایتخت رفته بودند تا بخش زیادی از ایالت را تشکیل دهند و گفتند، نه، ما قانون شریعت را نمی خواهیم. و برخی از جهادگرایان شروع به تیراندازی به آنها کردند. آنها با سلاح‌های اتوماتیک و غیر آماده آمده بودند. و یک شنبه تا آنجا که او می دانست، پسرعمویش کشته شده بود. او فکر کرد شاید برادرانش آنجا باشند. فکر کرد شاید برادرانش کشته شدند. فکر کرد همسرش به این کار رفته و همسرش کشته شده است. نمی‌دانست زنده‌اند یا مرده. او هیچ راهی برای تماس با آنها نداشت. و همانطور که با هم دعا می کردیم، من دعا کردم، ای خدای انتقام، برخیز، ای جنگجوی توانا، انتقام قوم خود را بگیر. فکر کردم واقعاً خوب دعا کردم. و بعد از اینکه من دعا را تمام کردم، یک شنبه دعا کرد. او گفت، ای خدا، آنها را ببخش. اگر ما بمیریم، امید داریم، اما آنها امید حیات ابدی را که تو می دهی ندارند. و من شرمنده بودم چون روز یک شنبه به عنوان یک مرد خدا دعا کردم، یک مرد خدا عمیق‌تر از آنچه که قبلاً دعا کرده بودم. سالها پیش، همانطور که قبلاً در این دوره اشاره کردم، به دروغ متهم شدم. من را در شرایط بسیار بدی قرار دادند که فکر می‌کردم خدمتم را نابود خواهد کرد. بالاخره بعد از چند سال، از من رفع اتهام شد. اما کسی که در درجه اول مسبب این وضعیت بود، دقیقاً می‌دانست چه کار می‌کند. شکی در این مورد نبود. اعتراف کرد که چه کار میکند. میدونی، من از همون اول عاشقش بودم. برای چند ماه اول عاشقش بودم. اما بعد از مدتی کتاب مقدس میگوید که برای آزاردهندگان خود دعا کنید. من خودم را در حال دعا برای او یافتم که خدا او را بکشد. و روح القدس مرا سرزنش کرد. گفتم خدایا، این انصاف نیست. همه چیز، منظورم این است که هر کاری که تو مرا به انجامش فراخواندی، حتی به خاطر این اتهام هم نمیتوانم انجام دهم. اما خدا به من یادآوری کرد که میتوانم کاری را که او مرا به انجامش فراخوانده است، انجام دهم. چون او با من بود. و من مجبور بودم این شخص را دوست داشته باشم. این به راحتی به دست نمی آمد. سریع اتفاق نیفتاد. اما بالاخره به جایی رسید که اگر او را می دیدم، می دویدم و بغلش می کردم. من عاشقش بودم. و من اکنون او را دوست دارم. مانند خدا کامل باش. آیه 48. حالا در لوقا ساعت 6:36 می گوید مانند پدر آسمانی خود رحیم باشید. احتمالاً یک کلمه آرامی وجود دارد که می توان آن را کامل ترجمه کرد. می تواند به معنای کامل باشد. می تواند بخشنده باشد. می تواند برخی از این چیزهای مختلف را در بر بگیرد. محققان به کلمه آرامی پشت هر دوی اینها اشاره کردند. بنابراین این عبارت به چند روش مختلف ترجمه شده است. اما در عهد عتیق، در ترجمه یونانی تثنیه ساعت 18:13 آمده است که در حضور خداوند، خدای خود، کامل یا بی‌عیب باشید. همچنین لاویان 11، لاویان 19، لاویان 20. مقدس باشید، همانطور که خدا مقدس است. بنابراین خدا برای ما سرمشقی فراهم می کند. اگر خدا معیار باشد، هیچ یک از ما نمی توانیم به خود ببالیم. بنابراین زمانی که به پایان مطی 5 می رسیم، خواسته های ایسی بسیار اساسی شده اند. زیرا اینها خواسته هایی نیستند که فقط مربوط به اعمال ظاهری ما باشند، بلکه خواسته هایی هستند که از قلب ما نیز انتظار می رود که قلب ما درست باشد. و این چیزی است که با تولد دوباره ما اتفاق می افتد. بگذارید خدا ما را دگرگون کند و در مسیح به ما زندگی جدیدی ببخشد. و همانطور که اجازه می دهیم خدا همچنان قلبهای ما را نرم کند و ما را به تصویر مسیح تبدیل کند، همانطور که از این آزمایش ها عبور می کنیم و یاد می گیریم که به روش های درست پاسخ دهیم. اگر یاد نگیرید که به روش های صحیح واکنش نشان دهید، احتمالاً برای رسیدن به اون مرحله باید آزمایش های بیشتری انجام دهید. اما در هر صورت با انجام این آزمایش ها رشد می کنیم. و متیشش این مضمون را بیشتر ادامه می دهد. عدالت خود را برای جلال یافتن توسط دیگران انجام ندهید. متیشش آیه 1. شما می توانید این کار را در مقابل دیگران انجام دهید تا توسط آنها دیده شوید و خدا را جلال دهید. اما این کار را در مقابل دیگران انجام ندید تا خودتون جلال یابید. در هر دو مورد کلمه یونانی یکسانی وجود دارد. و او سه مثال برای این موضوع ارائه می دهد. صدقه خود را برای این انجام نده که دیگران آن را ببینند و به تو احترام بگذارند. نماز خود را در حضور دیگران انجام نده تا آنها تو را ببینند و به تو احترام بگذارند. روزهات را جلوی دیگران نگیر تا تو را ببینند و به تو احترام بگذارند. و در مورد روزهداری، مردم باستان معمولاً هنگام روزهداری موهای سرشان را نمی تراشیدند، نمی شستند یا مس نمی کردند. هنگام مس، پوست سرتان ممکن بود خشک شود تا بتوانید آنجا را مس کنید. اما یونانی ها این رسم را هم داشتند که خودشان را با ورزش مس می کردند و بعد چیزی به نام استریگیل را بر می داشتند و آن را می تراشیدند. این یکی از راههایی بود که خودشان را تمیز می کردند. خب، معمولاً اگر روزه بگیرید و صورتتان را اصلاح نکرده باشید، خودتون را نشسته باشید یا خودتون را مس نکرده باشید، یهودیان به اطراف نگاه می‌کردند و می‌گفتند: خب، اون شخص حتماً روزه گرفته است. اما شما به مردم نمی‌گویید که روزه هستید. این یعنی مثلا امروزه در فرهنگ من دندان‌هایم را مسواک می‌زنم تا آنها بو نکشند که من روزه هستم. خب، این یک اصل کلی است. یادم می آید چند باری بود که با پدر و مادرم بودم و روزه بودم و مادرم غذایی درست می کرد و من نمی خوردم، اما نمی خواستم به او بگیم که روزه هستم. این واقعا شرایط خیلی بدی ایجاد کرد. شاید باید فقط به او می گفتم. اما در هر صورت ما این کار را برای مورد احترام قرار گرفتن توسط دیگران انجام نمی دهیم. ما این کار را نمی کنیم تا دیگران در مورد ما خوب فکر کنند. اینها نمونه های نسبتاً تصادفی هستند. اما نمونه های نسبتاً شاخصی از انواع چیزهایی هستند که مردم آنها را به عنوان پارسایی، درستکاری در نظر می گرفتند. کتاب توبیت کتابی در آپوکریفا، داستانی بسیار شناخته شده است. برخی دیگر در مورد کتاب توبیت صحبت کردند، خب این مثال ها در آیه ساعت 12:08 وجود داره. برخی دیگر در مورد نمونه های اساسی عدالت از نظر تورات، مراسم معبد و خیریه صحبت کردند. برخی از خاخام‌های بعدی در مورد دعا، خیریه و توبه صحبت کردند که می‌توانست در روزه‌داری بیان شود. در هر صورت، عیسی این مثال‌ها را در مورد انجام ندادن کارهای نیک برای دیده شدن توسط دیگران ارائه می‌دهد و از پاداش ابدی که با آنها همراه است صحبت می‌کند. اگر آنها را فقط برای دیدن خدا انجام دهید، از خدا پاداش خواهید گرفت. اما اگر با انجام آن برای دیدن دیگران پاداش خود را دریافت کنید، برخی از مردم در ظاهر پرهیزگار به نظر می رسند، اما در واقع آنها ملحدان عملی هستند. چون واقعاً به این فکر نمی کنند که خدا چگونه به آنها پاداش خواهد داد. آنها الان می خواهند هرچه می توانند از مردم بگیرند. آنها واقعاً به خدا فکر نمی کنند. عیسی می گوید کسانی که این کار را برای دیدن دیگران انجام می دهند، پاداش را به طور کامل دریافت کردند که اصطلاحی است در اسناد تجاری باستانی به کار می‌رفته و به معنای پرداخت کامل است. هیچ چیز بیشتری به این شخص بدهکار نیست. یکی از مثال‌ها، مثال اول، انجام مخفیانه امور خیریه است. فصل 6، آیات 2-4. و او اینجا از اغراق استفاده می‌کند. وقتی مخفیانه صدقه می‌دهید، جلوی خودتان شیپور نزنید. خب، واقعاً هیچ کس جلوی آنها شیپور نزد وقتی که آنها صدقه می دادند. هیچ کس این کار را به معنای واقعی کلمه انجام نداده است. شاید شیپورهایی باشند که مردم را به دعا فرا می خوانند. شاید به صندوقهای صدقات به شکل شیپور در معبد اشاره دارد. احتمالاً فقط ابراق است. احتمالاً فقط یک روش نمایشی برای بیان نکته است. می دانید، این افراد می خواهند همه آنها را در حال اهدای خیریه ببینند. بنابراین قبل از اینکه پولشان را واریز کنند شیپور میزنند و ببخشید آهنگش را. اما به هر حال او گفت نگذار دست راستت بفهمد دست چپ چه میکند. بدیهی است که من اونجا نبودم، چون یک سخنور باستانی در مورد اون صحبت کرده بود. وقتی کسی با دستانش سوسالیس میکرد در مورد آسمان و زمین صحبت میکرد. خب، من اونها را با هم قاطی کردم. خب، باید میگفتم نگذار دست راستت بفهمد دست چپ چه میکند. در هر صورت، این نوع اغراق در جاهای دیگر نیز شناخته شده بود. مارکوس اورلیوس در قرن دوم یک فیلسوف رواقی است. می گوید، نگذارید گوش خودتان حرفتان را بشنود. این فقط یک روش واضح برای گفتن این بود که بگذارید مخفی بماند. دریافت گنج در بهشت برای خیریه. یهودیان از قبل به این باور بودند. شما این را در کتاب توبیت و جاهای دیگر دارید. و این یک انتظار استاندارد از مراقبت از فقران در یهودیت است. بسیاری در طول تاریخ این را دیدند. البته سنت آنتونی، سنت فرانسیس، وسلی. تا جایی که به وسلی مربوط می شد، سرپرستی به معنای مراقبت از فقرا بود. و ما باید تمام منابع خود را صرف مراقبت از نیازهای مردم کنیم. مردم باید یاد بگیرند که سخت کار کنند. او هم بر این موضوع تاکید کرد. اما ما باید به فقران اهمیت بدهیم. ما باید راههایی برای آنها فراهم کنیم تا بتوانند به دستاوردهای بیشتری برسند. و وسلی گفت: می‌دانید اگر وقتی بمیرم بیش از یک مشت سکه به نامم باشد، پس بگذارید همه من را دزد و دروغگو بنامند. زیرا او می‌خواست منابع خود را به کمک به دیگران اختصاص دهد. متی فصل 6 آیات 5 تا 15. عیسی در مورد دعا تعلیم می‌دهد و روشی که او آن را مطرح می‌کند با ساختاری بسیار دقیق در مورد نحوه‌ی دعا نکردن و نحوه‌ی دعا کردن است. اول از همه، مانند ریاکاران این گونه دعا نکنید. 6 ممیز 5 دهم. این گونه دعا کنید، مخفیانه، آیه 6. مانند بت‌پرستان دعا نکنید، آیات 7 و 8. این گونه دعا کنید. و سپس او در آیات 9 تا 13 مثالی از آنچه ما دعای ربانی مینامیم ارائه می‌دهد. و سپس در آیات 14 و 15 به بسته بیشتر درخواست بخشش می‌پردازد. خب، دعا کردن در خفا. او اینجا هم از کمی اغراق استفاده می‌کند. برو توی کامد یا انباری خانه‌هات. در واقع هر خانه یکی از آنها را نداشت. اما می‌دانیم که این اغراق است، زیرا خود عیسی به انبار نرفت. او به بالای تپه‌ها رفت. اما هنوز هم به همان نقطه می‌رسد. او به جای دیگری رفت تا دعا کند تا با خدا تنها باشد. بنابراین فقط دیگران او را نمی‌بینند. این بدان معنا نیست که او هرگز در ملای عام دعا نمی کرد. او در ملای عام هم دعا می کرد. اما به طور خاص، او در خلوت دعا می کرد. بعضی وقتها افرادی هستند که می خواهند در ملای عام دعا کنند و دعا در ملای عام انجام شود. ما حتی برای دعا در خلوت وقت نمی گذاریم. اغراق است. خانه ها شلوغ بودند. آنها به شدت به هم چسبیده بودند. روستاها اغلب نزدیک به هم بودند. اینجاست که عیسی گاهی اوقات مجبور می شود به بالای تپه ها برود. مانند مرقس، فصل اول. او درباره کسی صحبت می کند که ترتیب می دهد در زمان دعا در خیابان باشد. می خواهد همه او را هنگام دعا ببینند. عیسی می گوید در خفا دعا کنید. طوری دعا کنید که فقط پدرتان شما را ببیند. می گوید مثل بت‌پرستان دعا نکنید. آنها از لفاظی‌های زیادی استفاده می‌کردند. بت‌پرستان سعی می‌کردند برای فریب خدایان خود دعا کنند. آنها نام‌های مختلف خدایان خود را روی هم انباشته می‌کردند. یک سندی بود که مردم اغلب به اون استناد می‌کنند، جایی که شخص تمام نام‌های ممکن برای الهه‌ای که به او متوسل می‌شود را ذکر می‌کند و در آخر می‌گوید یا هر نام دیگری که دوست دارید شما را صدا بزنند. فقط برای اینکه اگر یکی را از قلم انداخته باشم. آنها به روش‌هایی دعا می‌کردند تا خدایان خود را فریب دهند. تا حدودی با روی هم گذاشتن نام‌ها برای جلب نظر خدایان. آنها همچنین به قربانی‌ها، نذرات و التافی که به خدایان نشان می‌دادند، متوسل می‌شدند. خب، من این پیشکش را به تو دادم. مطمئناً می‌توانی کمی باران به مزرعه‌ام بدهی و از این قبیل چیزها. در رسم رومی، یک هجای آیینی به هم می ریزد. نماز را خراب می کرد. اگر کلاه کاهن می افتاد، مجبور بودند نماز را دوباره بخوانند. بنابراین، مردم خیلی به فرمولها و دستکاری در نماز بت‌پرستان علاقه داشتند. اما مسئله چندان شکل دعا نیست. بلکه انگیزه آن است. عیسی دعای مختصری ارائه می دهد. پدرزن من در کنگو اغلب برای مردم دعا می کرد. فقط یک دعای خیلی ساده. و اغلب خدا فوراً جواب می داد. این یک دعای طولانی و مفصل نبود. بعضی از مردم دعاهای طولانی و مفصلی می کنند و خدا آنها را نیز می شنود. اما عیسی در اینجا دعای بسیار مختصری ارائه می دهد. این با انباشته کردن کلمات نیست. چرا می دانیم که او ما را می شنود؟ خب، او در آیه 7 می گوید، زیرا پدر آسمانی شما می داند چه می پرسید؟ قبل از اینکه از او بخواهید، می‌داند چه نیاز دارید. بنابراین اساس اجابت دعای ما این نیست که ما لفاظی کنیم. اینطور نیست که ما آیین یا فرمول را دقیقاً درست انجام می‌دهیم. گاهی اوقات در گذشته من با فرمول‌هایی دعا می‌کردم که کتاب مقدسی نبودند و من اون را نمی‌دانستم و خدا به دعاهای من پاسخ می‌داد چون من چیز بهتری نمی‌دانستم. اما به این دلیل است که ما بر این اساس دعا می‌کنیم. ای پدر ما. و به همین دلیل است که ایسی دعا را این گونه شروع می کند. ای پدر ما. آیا تا به حال دعای ربانی می خوانید؟ این دعا شباهت‌های زیادی با برخی دیگر از دعاهای یهودی دارد. و در جلسه بعدی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. دکتر کریک کینر در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه هشتم در مورد موعظه بالای کوه متی از 5 تا 6 است.